برخلاف همون چیزی هم که آقای دکتر فرمودن که اینا فقط میخواد بیاد به اصطلاح بره توی مثلا پس انداز سرمایه گذاری، نه، چون خود اون پول هست، خودش خلق پول میکنه، اون پول در واقع شما از اون پول استفاده میکنید، یعنی حساب جاری شما پول شماست، کیف شماست که باید استفاده کنید ازش، و بنابراین حتی اگر به شما سود هم ندن شما مجبوری از اون خدمات استفاده کنید، چون به هر حال اون پول تو اون سیستم خلق شده، تو اون سیستم هم میمونه، تو همون سیستم هم به شما خدمات میده، از اون که جدا نمیتونه بشه. اما اینکه میفرمایید که چیکار باید بکنید، این یه طرح کاملیه. ما سال 84-85 که بحث اصلاح نظام بانکی مطرح شد چند سال روی این موضوع کار کردیم با توجه به آسیب شناسی. ببینید ما یه قیدی داریم در اینجا، اسلامه، اسلام میگه ربا حرام است. سیستم بانکی ما تو شرایط موجود بر اساس ذات بانک که پول میگیره سپرده تثبیت میکنه نرخشو، وام میده، قرض، حتی اگه به صورت مشارکت باشه میشه قرض الان، حتی وقتی که به صورت فروش اقساطی میشه قرض الان. حالا این بحثش مفصله، تو این فرصت محدود من نمیتونم اینا رو باز کنم براتون. خب این داره قرض انجام میده، خلق پول هم که داره میکنه، نظارت هم که روش نیست، این به اصطلاح رشد نقدینگی با رشد تولید هم که هماهنگ نیست، این همه منابع هم که ما دادیم، این همه موفقیت ایجاد شده. خب اینا رو ما چجوری باید درست کنیم؟ یه طرحی است که میاد در واقع فعالیت بانک‌ها رو تفکیک میکنه، میگه بانک تو برو رو فعالیت اصلی خودت، فعالیت اصلی خودت چیه؟ وارد بازار پول بشو. بانک تجاری، کامرشیال بانک، فقط باید وارد فعالیت‌های پول بشه، نباید بیا سرمایه گذاری کنه، نباید بیا نمیدونم بونگا بخری، کارش نیستش که. بنابراین این فعالیت میره تو یک بانک‌های خاصی که فقط تو فعالیت پول انجام میدن، و فعالیت‌های واقعی از سیستم بانکی کشیده میشه بیرون، میره تو فعالیت دوی نهادهای تخصصی خودش.
اگه موافق باشید نظر آقای دکتر قذافی هم بشنویم.
عرض کنم که من به عنوان یک کارشناس خب همیشه خیلی دقت میکنم و از جمله الان خیلی دقیق صحبت آقای دکتر سمسومی رو گوش کردم، ولی هیچی نفهمیدم ازش. یعنی این که واقعا شما الان موضوع بحثتون این است که نقدینگی تو اقتصاد رشد کرده، چرا و چگونه میشه اینو کنترل کرد، چگونه میشه تورم رو مهار کرد. بحث میشه از این که بانک‌ها باید یه بخششون تجاری باشن، یه بخششون یونیورسال باشن. حالا یونیورسال باشه یعنی اینکه کنار اینکه واسطه‌گری مالی داره، سپرده رو از این میگیره، وام میده به اون، بی خدمات بیمه هم ارائه بکنه، فرض بفرمایید این شد یونیورسال، چه مشکلی از نقدینگی شما رو حل میکنه؟ ما که امروز نیومدیم اینجا بشینیم تکلیف اینو روشن بکنیم که آیا بانکداری ما طبق بانکداری بدون ربا داره عمل میکنه یا چیزی غیر از اون عمل میکنه، این چه مشکلی رو از نقدینگی حل میکنه؟ ببینید ما باید متمرکز بشیم روی موضوع مشخص و دنبال راهکار مشخص برای اون باشیم. میفرماند که عامل همه بحران ها تو دنیا بانک ها بودن. خب اگر این واسطه‌گری مالی و این بانک ها اینقدر مشکل داشتن، تو این مثالایی که من زدم خدمتتون، این رفاهی که تو دنیا ایجاد شده، این رفاه چگونه ایجاد شده؟ من سوالم از دوستان اینه، اون کسی که مازاد درآمد داره، ایده نداره، چیکار بکنه با این پولش؟ مگه این بانک نیست که این پول رو از ایشون میگه بیار بذار پیش من؟ اون کسی هم که ایده داره پول نداره کجا بره؟ خب میاد به بانک میگه من این ایده رو دارم، بانک نگاه میکنه اینه توجیه پذیره، بنابراین میگه بفرما شما میتونی این کالا رو تولید بکنی، سود درست بکنی، هم خودت منتفع بشی، هم به این سپرده گذاری که پولش اینجاست یه نفعی برسونی، هم جامعه از خدمات تو استفاده بکنه. این نقشیه که بانک ایفا کرده. کجا بانک بحران 2008 رو ایجاد کرد؟ دوران 2008 ناشی از اوراق مشتقه بود.
مشتقه رو کی منتشر کرد؟
اوراق مشتقه رو بانک ها منتشر نکردن. ببینید بحث اوراق مشتقه یک بحث کاملا جداست، قابل بحثه.
چی نقش
واسطه گری مالی؟
نه
آقای دکتر بانک اجازه بفرمایید، بانک وقتی که بهش اجازه میدن میگن وام بده، بعد روی وامت یه اوراق منتشر بکن،
پس ریشش بانکه.
نه ببینید
پس ریشش مارگیجا، ذاتش بانک بوده.
اجازه بفرمایید من عرضم به
من، یه خواهش دارم آقای دکتر، من خواهشم اینه که بر خلاف صحبتی که فرمودید اصلا شما بفرمایید عرض من دقت نکردید، اصلا گوش نکردید در مورد من، یعنی حرفای من نه ابتداش شما دکتر جان فهمیدی نه آخرشو فهمیدی.
آقای دکتر
بله اعتراف کردم که من صحبت و فرمایشات آقای دکتر سمسامی رو متوجه نشدم به عنوان کارشناس. خب
بله دلیل داره به خاطر اینکه شما تکسای جدید زدید. حالا
رو خرد
بفهمید. بله بفهمید. ببینید پس بنابراین بانک میتونه کسی رو که کسری منابع داره بهش منابع بده، تولید رشد اتفاق بیفته. در دنیا بانک ها این کار رو کردند، دو قرن این کار رو دارن میکنن. هر کشوری که واسطه‌گری مالیش چه در قالب بانک چه در قالب بورس موفق بوده، رشد پایدار داشته. شما یک کشور نشون بدید.
چرا ما نتونستیم؟
ببینید در کشور ما هم بانک این ذات رو داره. نکته‌ای که وجود داره این است که اتفاقات دیگری تو کشور ما داره میفته. اون اتفاقات چیه؟ پول رو، هسته اصلی پول وقتی میخواد ایجاد بشه، اگر انضباط مالی دولت نداشته باشه و اگر کسری بودجه شفاف و غیر شفاف داشته باشه، اگر اینا تحمیل بشه به بانک و بانک هم این رو تحمیل بکنه به بانک مرکزی که بشه اضافه برداشت، این میشه یه پول جدیدی که ایجاد میشه. شما هر یه واحد پولی که میاد توی بانک به تعداد بیشتری پول خلق میکنه، این ذاتشه. شما اونجا که این پول ایجاد میشه باید دقت بکنی انضباط مالی حاکم بشه، این پول بی رویه تولید نشه. وقتی که درآمد نفت زیاده، ارز حاصل از نفت فروخته میشه به بانک مرکزی، در ازاش پول چاپ میشه میاد تو اقتصاد. خب اونجا باید ملاحظه بکنیم در جایی که درآمد نفت زیاده یه بخشیشو بگذاریم کنار، نذاریم اون شوک وارد اقتصاد بشه. ببینید این نکات وجود داره. بعد خود سیاست مالی دولت منجر میشه به این که بدهی ایجاد بشه. شما میفرمایید اسناد خزانه، یکی از کسایی که این بحث اسناد خزانه رو پیگیری کرد بنده بودم، کتابش هم بانک مرکزی منتشر کرده در سال 1389. اسناد خزانه به عنوان مقدمه‌ای بر عملیات بازار باز در کشور ما ضروریه، منتها قرار بر این بود که این اسناد منتشر بشه بابت بدهی که از قبل ایجاد شده، نه اینکه این اسناد منتشر بشه بابت ایجاد بدهی جدید. و بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که یه ابزاری شد برای تأمین کسری بودجه جدید. انبوه بدهی که الان دولت به بانک مرکزی داره یا انبوه بدهی که الان دولت به بانک ها داره، شما نگاه بکنید الان بدهی دولت به بانک ها بیش از سرمایه بانک هاست، بیش از سرمایه بانک هاست. اگر حقوق صاحبان سهام نگاه بکنیم و زیان انباشتر ازش کم بکنیم که به مراتب بدتر. پس بنابراین راهکارهایی که وجود داره، یک این هست که کسری بودجه دولت شفاف بشه و کنترل بشود. دو این است که آنچه بدهی دولت به بانک ها داره روش ابزار منتشر بشه تا بانک بتونه این رو ببره در بازار تنزیل بکنه. الان بانک نمیتونه این کار روش بکنه. ببینید در دنیا اگه دولت بدهکاره این ابزار استاندارد داره و میشه تنزیلش کرد. سوم این که دولت اگه بدهی به بانک مرکزی داره اون رو هم ابزارمند بکنه. در کشوری که عملیات بازار باز نتواند انجام بشود، سیاست پولی موفقی در جهت کنترل نقدینگی اتفاق نخواهد افتاد. کجای دنیا الان شما میبینید که عملیات بازار باز نداشته باشند بتونن حجم نقدینگی رو کنترل بکنن؟ من برگردم به اول بحثم، گفتم 1400 سال پیش با الان متفاوته. پول امروز پدیده مستحدثه،
اوراق خزانه پدیده مستحدثه. خزانه همین عملیات بازار باز مگه نیست؟
نه ببینید بانک مرکزی آیا میتواند الان بدهی های دولت رو به خودش بره در بازار تنزیل بکنه و پول جمع بکنه؟
اسناد خزانه مگه چیزی غیر از
نشد؟ اسناد خزانه رو دولت داره منتشر میکنه، پولش رو دولت میگیره نه بانک مرکزی. پول رو میگیره میده به کشاورز به عنوان مثال. یعنی پول نمیاد دست بانک مرکزی که حجم پول کنترل بشه. در دنیا بدهی هایی که دولت به بانک مرکزی داره روش اوراق استانداردی منتشر میشه، هر موقع که بانک مرکزی میخواد حجم پول و نقدینگی رو کنترل بکنه اونا رو تو بازار عرضه میکنه و بنابراین پول رو جمع میکنه. بانک مرکزی ما یکی از دلایلی که رفت سراغ سکه همین بود که این ابزار رو نداشت. من عرضم این است که یکی از راهکارهای اساسی فرای این شعارهایی که داده میشه که در دنیا نظام سرمایه‌داری اینطور، بانک ها اونطور، بانک ها نقش خوبی داشتن، مبنای نظری براش هست،
شما تغییر ساختاری در نظام بانکی بازار نیست
بشه، مبنای نظری براش هست، سیاست پولی ابزار داره در دنیا ازش استفاده میشه. بریم ببینیم دنیا رو، تجربه های موفق رو ببینیم ازش استفاده.
یعنی شما با تغییر ساختاری توی نظام بانکی موافق نیستید؟ میفهمید که با نظارت و ابزارمند کردن
ساختار نظام بانکی ما نیاز به اصلاح داره. بانکی که امروز داریم میگیم خصوصی، در برنامه شما اشاره کردن که بانک‌های خصوصی بیشترین بدهی رو به دولت دارن. این اسمش خصوصیه، کجاش خصوصیه؟ فرمایش شما درسته، یعنی بانک‌های خصوصی هم نظارت روشون باید زیاد بشه، ولی معنی این که بانک‌های خصوصی بیشترین بدهی رو به دولت دارن، ما نباید همه چیز رو با هم مخلوط بکنیم. پس بنابراین اولا ساختار مدیریتی بانک ها نیاز به اصلاح داره. اینطور نباشه که عزل و نصبشون دست دولت باشه. وقتی عزل و نصب یه بانکی که اصطلاحا خصوصی دست دولته، بنابراین اگر یه مقام سیاسی استان رفت، اون مدیر عامل بهش بگه پاشو بیا، به کسی که من میگم وام بده، به کسی که میگم وام نده، به این جریمه به اصطلاح بچه التزام تأخیر رو ببخش، به اون فلان کن، این کار رو انجام میده که سر جاش بشینه. شما اسمش میذاری بخش خصوصی.
آقای دکتر یک دقیقه جمع‌بندی و آیت دو بزرگوار داشته باشی که بحث رو تمام کنیم. بفرمایید.
ببینید حالا ابزارهایی که آقای دکتر میفرمایند این ابزارهایی است که در دنیا تجربه شده و امتحان خودش هم پس داده. همین بحث مورگیجا، اینا بر اساس وام‌هایی است که بانک مسکن داده شده. وام‌های مسکنی که داده شده بر اساسش کی وام داده؟ بانک داده. بر اساسش اومده اوراق منتشر کرده. که بعد اون اتفاقی که افتاد در اقتصاد آمریکا، من خواهشی که دارم اینه که آقای دکتر یک مقدار عمیق‌تر وارد قصه بشید. خیلی سطحی و ساده شما نگاه می‌کنید مسئله رو. ببینید هر ابزاری، هر نهادی یک ساختار خاص خودش رو می‌طلبه. دقت کردید؟ وقتی که ما میایم در کشورمون میگیم ما اسلام، ربا نباشد، حذف ربا، شما نمیتونی همون ساختار رو برداری بیاری اینجا بگی آقا این بانک داره عمل میکنه خیلی خوب. بله برای اون عمل کرده، من منکری نیستم که بانک باعث رشد و توسعه در اون کشورها نشده. بله شده، اما الان داره آسیب میزنه و خود اقتصاددوناشون دارن میگن، یعنی تو کتاباشون هست و مقالاتشون هست. لذا باید ما حواس خیلی عمیق نگاه کنیم به قصه. همین سادگی نیست که حالا شما بیا یه ابز، بیا یه اوراق، نمیدونم سکو کدم این اوراق قرضه درست کنی، بیای بفروشی، سود مشخص داشته باشی، هی بدهی دولت افزایش بدی، یا اینکه بگی نه بانک مرکزی بیاد این کارو بکنه.
خیلی ممنونم.
این اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه جواب نمیده، به خاطر اینکه بستر و ساختار اقتصاد ایران با توجه به باورهایی که روشه 180 درجه با اون چیزی که در اقتصاد آمریکا و در کشور غرب هست متفاوته، و ما اگر بخوایم از نهادهای اونها، از ابزارهای مالی اونها استفاده کنیم، اولا باید فوق العاده دقت کنیم. ما این دقت رو نداشتیم، همینجوری با بانک آوردیم اینجا گذاشتیم، همینجوری اومدیم از این ابزارها کورکورانه استفاده کردیم.
دقت کردیم.
من عرضم این است که بانک ها بایستی کارکردشون روشن باشه که بالاخره آیا قرار شریک باشن در اقتصاد یا واسطه‌گری مالی باشند. این بلا تکلیفه، هنوز در اقتصاد ما بلا تکلیفه. نکته دوم این که در کشور ما باید روشن بشه اگر میخوایم که واسطه‌گری موفق داشته باشیم، تجربه های موفق دنیا رو میخوایم دنبال بکنیم یا نه. در تجربه های موفق دنیا مقرراتی وضع میکنند که مقام رسمی بیرون از بانک استفاده نکند از موقعیت خودش، من نمیگم سوء استفاده، و بر تصمیم گیری اعتباری داخل بانک بخواد اثر بگذاره. اگر روزی ما به این اجماع سیاسی رسیدیم که مقام رسمی بیرون از بانک نباید در تصمیمات بانک مداخله بکنه، کمک میکنه یک گام به پیش میریم که واسطه‌گری ما مشابه واسطه‌گری مالی در دنیا موفق باشه. در اون صورت دیگه وقتی وزیر ما میخواد یه استان بره، زنگ نمیزنه چهار تا مدیر عامل رو با خودش ورده. کجای دنیا این کار رو میکنن؟ ببینید ناترازی بانک ها باید اصلاح بشه. اینکه از یک طرف دارن تعهدات دارن و هر روزم تعهداتشون به دلیل سودی که میدن بیشتره، از اون ور روی سمت تسهیلاتی که دادن درآمد کافی نمیتونن به دست بیارن، نیاز به اصلاح داره. اینها همه یه بخشش بلند مدته، یه بخشش کوتاه مدته. من خلاصه عرضم این است که ما باید تلاش بکنیم بانک ها به عنوان واسطه‌گر مالی نقش غیر متناقضی رو ایفا بکنن در اقتصاد، اونها رو در جایگاه خودشون ازشون حمایت بکنیم، در کنار اون سیاست مالی مناسب و سیاست پولی مناسبی اتخاذ بکنیم که مثل بقیه کشورها رشد نقدینگیمون مدیریت بشه و مثل بقیه کشورها تورم رو کنترل بکنیم. بعد انتظار داشته باشیم رشد در اقتصاد ایجاد بشه.
خیلی ممنون. برنامه پیشران ادامه داره. ما خیلی دوست داشتیم که این بحث جذاب و این در واقع مناظره رو ادامه بدیم، ولی فرصت برنامه محدود. انشاءالله در برنامه‌های بعدی در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون که همراه با برنامه پیشران هستید. سال 1776 وقتی که آدم اسمیت کتاب ثروت ملل رو منتشر کرد، ادعای انقلابی داشت و میگفت شوق انسانی که به دنبال سود شخصیه میتونه پایه‌های ثروت عمومی یک کشور رو تشکیل بده. بعدها وقتی واژه‌ای به نام سرمایه‌داری در دنیا به وجود اومد، خیلی‌ها احساس کردن ممکنه این واژه زیاد خوبی برای اقتصاد نباشه. اما واقعیت اینه که اگر سرمایه‌ها در بازار و در تولید مورد استفاده قرار بگیره، عملاً میتونه بدنه اقتصادی کمک بکنه. شما توجه داشته باشید که به ازای هر 3340 ایرانی ما امروز در کشور یک شعبه بانک داریم و این عملاً یعنی این که بسیاری از بانک‌های کشور ما به جای اینکه سرمایه‌های خودشون رو در تولید مورد استفاده قرار بدن، برای ساختن ساختمان‌های عظیم‌تر و ایجاد شعبات استفادهش کردن. فرصت ما رو پایان هست. طبق روال همیشگی برنامه، در واقع خدا رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که لحظات زندگی همیشه به کامتون باشه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. پیشران در همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگه دارتون. همه عالم به عزای تو ز غم کوی تو، تو نباشی به کنارم، غم عالم به دلم، ز غمت هر دم ناله بام فقان کنم، از ماسم تو ماسم تو دل تو نباشی به کنارم، غم عالم به دلم، ز غمت هر دم ناله بام فقان کنم، از ماسم تو ماسم تو دل زارم به ازایت چه کند ای گل من، که دگر از غم میریزد عشق دو چشم تر از ماتم تو ماتم تو
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
مردم واقعا خوب تحت فشارن. ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستقر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه با شما همراه خواهیم بود. امروز در خصوص پیامدهای فروش بنزین ایران به ونزوئلا و اقتدار ایران در شکست تحریم‌های آمریکا و ورود به حوزه مقاومت فعال به جای مقاومت منفعلانه برنامه را تقدیمتون خواهیم کرد. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. مهمانان متعددی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد و نه به صورت شعاری، به صورت واقعی زوایای این اقدام جمهوری اسلامی ایران رو بررسی. دو شب گذشته در خصوص سهام عدالت گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی محترم سازمان سهام عدالت و پرسش هایی که پیشتر مطرح شده یا پرسش های احتمالی که همزمان و گام به گام در اجرای آزادسازی سهام عدالت پیش روی شنوندگان محترم پیش میاد یا صاحبان سهام عدالت رو بررسی خواهیم کرد و سوال خواهیم کرد از جناب آقای فهیمی. اما پیش از ارتباط با جناب آقای فهیمی، من مهمان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای محمود کریمی بیرانوند، کارشناس محترم اقتصادی. آقای بیرانوند، خدمت جناب آقای سلام میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستیم، انشالله که بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. جناب بیرانوند، ما با آقای فهیمی گفتگوی کوتاهی درباره سهام عدالت بکنیم، به شما برمیگردیم. آقای فهیمی، سخنگوی محترم سازمان سهام عدالت، خدمتتون سلام میکنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما.
خیلی متشکرم، به شما خدا قوت میگیم. جناب فهیمی، آقای فهیمی، یک سوال این که شرمنده صاحب سهام عدالتی به بانک مراجعه میکنه و نمیدونه رقمی که ارزش سهام عدالت اوس چقدر، در فضای مجازی انقدر اعداد و ارقام متعدد منتشر شده که مردم رو درگیر کرده. مثلا
دلیل روشنش اینه که ارزش سهام در هر روز متغیره. یعنی یکی از اتفاقاتی که برای مشمول سهام عدالت افتاده اینه که یه دارایی دارن که روزانه بر اساس قیمت تابلو قیمتش بالا پایین میشه. بخشش برمیگرده به این، اما یه شایعاتی هم امروز شده که صحبت‌های 450,000 تومان برای دیدن از اینا کردن. خب این قویا تکذیب میشه.
درسته.
ما از بانکایی هم که گزارش شده بود اینو پیگیری کردیم. شاید بانکایی که شکایت شده بود از اونها که چون این عددهایی رو اعلام کردن، اونها هم تکذیب کردن، رد کردن که چون این چیزی گفته باشن. امیدواریم که چون این چیزی نبوده، اگر هم بوده قطعا تخلف بوده.
بله.
آنچه که به مشمولین سهام عدالت بارها و بارها تاکید کردیم اینه که این ترکیب سهام عدالت یک دارایی ارزشمندیه.
بله.
بر اساس قیمت اولیه که 1,000,000 تومان، 500 بالای 500,000 تومان یا زیر 500,000 تومان هست، بین 30% بین در واقع 2.5 میلیون تومان تا 5 میلیون تومانه و تو این عددها حالا متغیر هست.
این اگر کسی فردا مراجعه کنه به بانک، عدد تقریبی که با توجه به شاخصهای بورس هست حدودا چقدر میشه که درگیر این در واقع شایعات فضای مجازی میشه؟
از 2.5 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان بر اساس سطوح مختلفی که دهک‌های مختلف سهام عدالت دارن، 500 هزار تومانی، زیر 500 و 1 میلیون تومانی، بین 2.5 تا 5 میلیون تومان متغیر.
این 30 درصدش میشه دیگه نه؟
30 درصدش بله.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب فهیمی عزیز، براتون عرض موفقیت می‌کنم، شب بخیر. خداحافظ. خب اینجا رهگفت رادیو اقتصاد هست، سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. خوشحال میشیم با برنامه امشب مشارکت بفرمایید تو برنامه امشب و سوالاتی رو اگر در خصوص موضوع برنامه دارید مطرح بفرمایید، از مهمان محترم برنامه خواهیم پرسید. آقای کریمی بیرانوند، یه جورایی در خصوص کشورهایی که تحریم شدن، ایران، ونزوئلا، روسیه و کره شمالی، اینها در واقع باشگاه تحریم شده گانن. ما از این باشگاه میتونیم استفاده کنیم، کمک بگیریم. مثلا پیشتر بحث پیمانهای پولی دو جانبه مطرح میشد و اینکه بریم به سمت مقاومت فعال، اما برای اولین بار این کارو میکنیم. حالا پیشتر یا سفرهای دیپلماتیک میکنیم یا به تعبیری بازیهای توییتری میکردیم. اقدامی که الان انجام دادیم چقدر روی کرد ایران رو در سیاست خارجی تغییر داده؟
بله، بسیار سوال خوبی پرسید. ببینید، این مسئله باشگاه کشورهای تحریم شده اولین بار در مجلس، حتی اولین بار در سال 1992 در واقع مطرح شد، به سمت اجرایی شدن رفت. علتش هم این بود که خب همونطور که میدونید شدت تحریم های ایران از سال 1390 بله. به این طرف خب قابل مقایسه با شدت تحریم های اقتصادی که ما قبل از در واقع دهه 90 داریم نیست. لذا در سال 1392 یک همچین طرحی مطرح شد توسط کارشناسان و فکر میکنم در دولت دهم بود اگر اشتباه نکنم که مطرح شد، ولی خب اجرایی نشد و این مسئله به خاطر اتخاذ روی کرده مذاکره و در واقع کاهش هزینه های تحریم از این طریق به تعویق افتاد. و خب تصور این بود که با اتخاذ این رویکرد جدید ما نیازی به تشکیل باشگاه کشورهای تحریم کننده نداریم تا انتهای مجلس دهم هم دوباره این قضیه مطرح شد، به عنوان یک طرح هم در تیر ماه 98 مطرح شد. خب همونطور که میدونید 25 کشور جهان و چیزی حدود بیش از یک چهارم جمعیت دنیا تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکاست. خب همونطور که میدونید تحریم‌های اقتصادی که بهشون تحریم‌های جدید اقتصادی، چون ما چند دور تحریم داشتیم، تحریم‌های جدید که تحت عنوان تحریم‌های هوشمند هستند روی پاشنه آشیل هر اقتصادی دست می‌گذاره و عمدتا کشورهایی هم که تقابل و تخاصم حالا چه به جهات سیاسی یا نظامی با آمریکا دارن، آمریکا نقاط ضعف اون کشورها رو هدف قرار میده و اونها رو مورد تحریم قرار میده. خب با توجه به اینکه بافت اقتصادی و ساختار اقتصادی کشورهای مختلفی که تحت تحریم آمریکا قرار میگیرن متفاوت هست، نوع تحریم هایی هم که اعمال میشه مختلفه. من الان دارم توضیح میدم که چرا، میخوام به این برسم که چرا باشگاه کشورهای تحریم کننده چیز خوبیه که ما میتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم و تا الان اصلا عملیاتی نشده.
این اقدام ما که اقدام کوتاه مدت دیگه.
بله، حالا نه، میتونه یک اقدام بلند مدت هم باشه. حالا من توضیح میدم خدمتتون. خب همونجور که عرض کردم، تحریم های اعمالی از طرف کشور آمریکا بر کشورهای مختلف متفاوته، چون اقتصاد کشورهای مختلف با هم متفاوتن. لذا این کشورهایی که تحت تحریم قرار میگیرن، یک کشوری به نفت وابسته است، یک کشوری به مواد اولیه، یک کشوری به کالاهای اساسی و و.
یعنی نقاط ضعفشون هم پوشالی نداره.
دقیقاً این نقاط ضعف کشورهای مختلف تحت تحریم آمریکا لزوما هم پوشانی نداره.
درسته.
خب در این کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفتن، کشورهایی وجود دارن که منابع طبیعی و منابع اقتصادی بسیار ارزشمندی هم دارن. لذا این کشورها اگر بیان با هم تشکیل یک باشگاه کشورهای تحریمی بدن که در اون بیان نقاط ضعف همدیگر و پاشنه آشیل‌های اقتصاد همدیگر رو با توجه به نقاط قوت خودشون برطرف بکنن، بسیاری از تحریم‌هایی که آمریکا بر علیه این کشورها